به نام خدای مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، وقت و شب و عاقبتتون بخیر. خیلی متشکرم از اینکه شبکه جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید و به ما منت میذارید. رادیوتون روشنه و همراه ما هستید. در این بخش و نوبت کاری من به اتفاق جمعی از دوستان و همکارانم تا 6 صبح با مجموعه ای از برنامه ها با شما همراه هستیم و امیدواریم به همراهیتون. اما دعوت میکنم شنونده اینجا شب نیست، بامداد شنبه شبکه جوان باشید. بله دوستان گرامی، اسلام میکنم شنونده برنامه من پنج شنبه به دنیا آمدن باشید با اجرای دوست رفیق عزیزم امید زندگانی.
از زمینی که تنش سرده بگو، از لباسی که تنش کرده بگو، آفتابی شو جلو چشم منو، حرف آسمونو بی پرده بگو، باز به هوای بینمون نفس بده، به دلم یه حس تازه دست بده،
خوب تکراری یه جایی توی بیداری کنار من نشستی و هوا و دزدکی داری، یه جایی توی این تقدیر دوباره با من، این بار تو اون پنجشنبهی که من به دنیا اومدم. انگار
من پنج شنبه به دنیا اومدم.
اون که تو شبات ستاره میکشه، داره خورشید و دوباره میکشه، بیقرارم و قرار صبح من با نگاه تو یه صبح دیگه شه، باز پاشو گفت خستگیمو در بیار، تو قدماتو رو چشه
ایوان گوشه ایست مسقف بدون دیوار چهارم و در معماری ایرانی نشیمنگاه سرخوش تابستانه، و اما هم کلامی با تو ایوان زندگی من است، با بچه چهارمی که شعر است، حرف است، عشق است، نگاه است. با من حرف بزن، با من حرف بزن، یعنی که در ایوان دلم بنشین، معمار تمام لبخندهای من.
آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ خیلی هم خوب اومدی، هر زمان که تو بیای یعنی این که من دوباره متولد شدم. اما یه نقطه شروع بذاریم و بازم شروع شد که با پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستی. من امید زندگانی در کنار دنیایی از حرفای عاشقانه و تولدهای دوباره، منو تنها نذار که عزیزم مرگ من نشنیدن توست.
Thank you.
من پنجشنبه به دنیا اومدم.
و اما هم نشین امروز ما. آهنگسازی که از خطه جنوب کشور شهر اهواز زاده 15 اردیبهشت ماه 1348 با ریشه بومی و فرهنگی، طی سالها فعالیت مستمر در عرصه موسیقی فیلم به یکی از چهره‌های شاخص این حوزه بدل شده. همچنین عضو دائمی آکادمی اسکاره. اون با خلق موسیقی‌های تأثیرگذار و روایت محور برای آثار مهمی چون جدایی نادر از سیمین، فروشنده، ویلایی‌ها، خائن‌کشی، دربند، سینما متروپول، استرداد، دوران عاشقی و آثار بسیار دیگری نقش مهمی در تقویت فضای احساسی و مفهومی این فیلم ها ایفا کرده. موسیقی هاش که اغلب در خدمت داستان پردازی و تعمیق موقعیت های دراماتیکه، در آثاری حضور داشتند که موفق به کسب جوایز داخلی و بین المللی شدند. افزون بر سینما، او در حوزه تلویزیون و سریال نیز فعال بوده و با ساخت موسیقی متن برای مجموعه هایی همچون ستایش، پدر، جلال الدین مولانا و دیگر آثار ملودرام و اجتماعی تونسته گستره تأثیر خودش را افزایش بده و همکاری با خوانندگان مطرح کشور نیز بخش دیگری از کارنامه پربار اون را تشکیل میده.
خب دوستان گل و نازنین، شنوندگان عزیز، به قول آقای سال علا جان، به قول خودم دوست داشتنی، البته جان فکر کنم بهتر باشه، شنوندگان جان، در کنار بنده جناب آقای فیاض عزیز خوش صدا و خوش ذوق و دوست داشتنی نشستن و یک مهمان بسیار بسیار متبرک داریم. خدا خیلی دوستش داشته، یک ذوقی بهش داده و مسیر رسیدن به این ذوق و طنازی رو هم براش فراهم کرده که از شاگردان زنده یاد استاد ناماشنا بابک بیات باشن، آقای که خودشون هم الان شاگرد دارن و منم به شاگردی میپذیرن ان شاء الله، آقای ستار اورکی عزیزم، از آهنگسازان عرصه موسیقی
تصویر که میشه از 45 تا موسیقی فیلم رو تدارک دیدن و راجبش صحبت میکنی. همه رو من خودم نمیگم، اما ایشون بچه جنوبن، از اهواز آمدن و فکر میکنم نزدیک باید 55-56 سال هم سن شناسنامه ایشون باشه، ولی من یه کودک موی سپید روبروی خودم میبینم که خندش انقدر دوست داشتنیه که کاش من فرزندی داشتم که خندش مثل آقای اورکی دوست داشتنی میشد. خب خوشحالم، سلام میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت آقای زندگانی نازنین عزیز. و خوشحالم از اینکه شما رو در ایران میبینم. من شنیده بودم که آقای زندگانی امریکا زندگی میکنن، ولی وقتی اومدم اینجا مواجه شدم و شما رو دیدم. هر وقت میشنوم یک هموطن از ایران به جهت مهاجرت
ترک وطن کرده
بغض وجودم رو میگیره، چرا که ایران باید ساخته بشه و این روند فقط به دست ایرانی مهیاست.
ایرانی مسئول.
بله. ایرانی مسئول و دلسوز و وطن پرست. گاهن میشنوم میگن آقا مملکت ایران با نمیدونم 2000 سال تمدن، در صورتی که اینطور نیست. ایران بیش از 10000 سال تمدن داره. 4 جلد کتاب است که آقای منصوری ترجمه کرده به نام سرزمین جاوید. این کتاب
بله.
بسیار خواندنی هستن و از تمدن 10000 ساله ایران صحبت کردم و من فدای ایرانم بشم، قربون کشورم بشم.
الهی من قربون شما برم که قربون باشی. کشورتون میشین. آقای فیاض نازنینم، به نظرت متولد شدن در دوره حاضر با قدیم فرقی کرده؟ اگه نه چه فرقی کرده یا چه فرقی نکرده اصلا؟ امروز کسی متولد میشه با زمانی که شما متولد شدی شرایط
بله
فرق کرده؟
از لحاظ ظاهری بله. خب یعنی ما میتونیم از تکنولوژی، از ابزارها و از شکل زیستن جدیدتری صحبت بکنیم، اما به نظرم اون چیزی که انسان رو مشتاق میکنه و اون مسئله های اصلی انسان، مسئله های همیشگیه. یعنی اون شاید در واقع میل هایی که انسان داره به چیزهای مختلفی در زندگی و به اون سمت حرکت میکنه و اون چیزهایی که اونو در واقع ذوق زده میکنه در هستی، فکر میکنم چیزهایی که یک چیزهای استانداردیه که وجود داره. حالا شکلهای اینها در جزئیات،
یعنی اصول عوض نشده، اصول زیست زندگی کردن عوض نشده، فرمش عوض شده.
چیزی که در سراسر عمر بشر هست، خب ارتباطش با آسمون، با درختها، با گلها، با دریا، با بارون، میدونی میخوام بگم یه سری چیزایی هست که انگار ثابته، حالا در واقع درون اون میتونه تغییر کنه یا ظاهر اونها یا ابزار. مثلا میگم یه روزی قرار میذاشتن میرفتن توی باغ، هم دیگر آدم میدیدن، بعد توی خیابون، بعد توی کافه، بعد حالا میدونی هیچ شکلش،
ولی دیداره بود، قراره شکل میگرفت. بسیار خوب آی اورک عزیزم، راجب من کلمه میگم، میخوام شما خودتون بسازیدش آهنگتون رو. عشق و تولد رابطهشون خوبه؟ ربط دارن ندارن؟
خب توامن دیگه، با همن دیگه، آمیخته در همن. یعنی من فکر میکنم عشق و تولد مثل یه فرزند دوقلو هستش که با هم متولد میشن.
شما اول عشق رو تجربه کردین بعد تولد رو؟ یعنی میخوام بدونم برادر قل بزرگتر یا خواهر قل بزرگتر تولده بوده یا عشق بوده؟
خب قطعا عشق، چون تولدم رو که یادم نمیاد دیگه، ولی از زمانی که خودشناس شدم با عشق بوده همه چیز و بعد به تولدم فکر کردم. یعنی من فکر میکنم عشق همیشه پیشگامه.
تولد ناقصی هم داشتیم؟ یعنی چیزی که از آرزوها و دغدغه‌های
زندگی سوالی جالبی شما می‌پرس.
ناقص الخلقه ای هم متولد شده از وجودتون آقای فیاض، امید زندگانی، آقای اورکی؟
باور بفرمایید نه.
نه،
من هر آن چه که خواستم به ساده ترین شکل خداوند به من داده. یعنی اصلا پیچ باور کنید، خیلی فکر میکنم مثلا شاید با کارهای سختی که من انجام دادم خیلی تلاش کردم. نه، همه چیز مثل یه پازل چیده شد جلو من و پیش رفتم خیلی راحت.
آقای فیاض احساس میکنم هیجان زده شده.
آره یه ضرب‌المثلی هست قدیمی ها میگن، این خیلی مؤدبانه است ولی میخوام اون جان مطلب
خواهش.
میگه مثلا من این کارو میخوام بکنم، میگه همینایی که زایدی بزرگ کن. شنیدی؟
آفرین.
خب بعد من خیلی به این فکر کردم، بعد به این رسیدم که خیلی وقتا هست، مثلا حالا من توی حرفه خودم مثلا یه متنی رو نوشتم، مثلا این نمایشنامه این نصف مونده، اون فیلمنامه، هر کدوم اینا مثل بچه هایی که تو باید اینا رو بگیری ببری بزرگشون کنی به یه جایی برسه، یعنی به یه نتیجه برسه، وگرنه انگار که یه اتاق داری توش یه عالمه بچن، همه دارن گریه میکنن، همه صدات میکنن بیا بیا، بعد دیگه هی تمرکزت از دست میدی. به نظرم یکی یکی باید اینا رو خودم دارم الان میگم، بعد یکی یکی اینا رو بگیرم بزرگ کنم به یه جایی برسونم و در واقع بفرستمشون سر خونه زندگیشون. و چون من احساس میکنم الان تو اتاق هم یه عالمه بچن، همه دارن گریه میکنن.
خیلی یه سوالی که از هنرمندا میشه و معمولا هنرمندا هم یه جواب کلیشه‌ای ناخودآگاه میدن، چون هیچ وقت این ارتباطه اساس فکر کنم جنس سوال غلطه. مثلا میگن که آقای اوراکی بین تمام موسیقی های فیلمی که ساختی کدوم یکی رو بیش از همه دوست داری؟ و هنرمند معمولا جواب میده که آثاری که من خلق کردم همه مثل فرزندان من هستن. من نمیشه. ولی من این سوال اصلا نمیپرسم. شده کاری رو بسازی که دوستش نداشته باشی؟
نه، من همه کارام رو دوست دارم، واقعا دوستشون دارم. ولی یه قطعه ساختم و خیلی اتفاق عجیب بود برای من این قطعه، چون نمیدونستم این قطعه رو من برای کی دارم میسازم. قطعه جدای نادر از سیمین. من نمیدونستم دارم برای چه فیلمی میسازم، برای چه کارگردانی میسازم.
پس چجوری بهتون پیشنهاد سفارش کردن؟
این اینش برای من. یه شبی رو آقای محمد رضا دلپاک عزیز صداگذار به نام سینما ایران با من تماس گرفتن. ستار کجایی؟ گفتم خونم. گفت میتونی به استودیو مون بود در نزدیک سهروردی. گفتم آقا چی شده؟ گفت حالا بیایید صحبت کنیم. گفتم آره میام. وقتی رفتم اونجا، رفتم توی اتاقش، اتاقش هم تاریک بود، به سختی چهره خودش من میدیدم. سلام علیک کردم، گفت بشین. نشستم. از یه جایی یه فیلمی به من نشون دادن، انتهای یه فیلمی رو، به شدت تأثیر گرفتم، خیلی زیاد. گفتم خب آقا چرا نمیذاری کامل ببینم؟ گفت نه.
میشه بگین؟ میخوام لحظه لحظه رو شنونده اش کنم. کدوم صحنه فیلم بود که به شما نشون داده؟
ببین اون جایی که دختر آقای فرهادی اسمش یادم
منتظر مون باباشه تو دادگاه.
آره توی دادگاه و باید تصمیم بگیری که باید با بابا بره یا با مامان. و من
اون رو دیدی فرهاد؟
آره اون رو دیدم. یعنی میشه گفت 5 دقیقه آخر فیلم رو من دیدم. خیلی هم منقلب شدم، هم از بازی خوب و اجزای فیلم که دیدم خیلی حرفه، ولی نمیدونستم کارگردان فیلم کیه. و گفتم آقای دلپاک کارگردان فیلم کیه؟ گفت ولش کن. گفتم میخوام از قبل‌تر ببینم. تقریبا از نیم ساعت آخر فیلم باز آقای دلپاک حوصله به خرج داد و نشونم داد. ما یه قطعه میخواییم و این منو درگیر کرد. اون داشت با من صحبت میکرد، من دیگه نمیفهمیدم آقای دلپاک داره چی میگه. گفتم آقای دلپاک من برم. خدافظی گرفتم و خدافظیم هم خیلی چیز بود، سرد و بیروح و عجولانه، چون من داشتم یه اتفاقی در من رقم میخورد که حواسم
نباید تمرکزتون به هم میره،
اصلا حواسم به بقیه برخوردم نبود،
از روزمرگی رفته بودیم تو فضای.
آره و آقای دلپاک هم به شدت آدم خیلی حساس و خیلی مبادی آداب و من دیگه حواسم نبود دارم چیکار میکنم. من وقتی اومدم یک موتیف کوتاهی رو سالها در ذهن من بود، هیچ چیزی میومد میرفت، هیچ وقتم پای پیانو ننشستم اون رو کار کنم. مثل که اون خاطرات تمام زندگی من در اون موتیف بود، مخصوصا این که من یک برادر جوانی داشتم که خیلی عاشقانه دوستش داشتم، 3 سال از من بزرگتر بود، خودش و خانمش هم توی حادثه از بین رفته بودن که دختر 5 ساله به جا گذاشتن. اون دختر از سال 80 24 سال با منه و من این رو بزرگ کردم با تمام وجودم دیگه، یعنی هر آنچه که داشتم برای این بچه رو داشتم. و
اون موتیفه اون برادرم البرز بود. دائم اون تو ذهنم متبلور میشد، همینطور میرفت میومد. وقتی این فیلم رو دیدم حس کردم شاید این دختر دختر برادر منه و الان میخواد تصمیم بگیره بزرگ شده آیا پیش من بمونه یا جای خاصی بره، و با توجه به اینکه من خیلی بهش علاقه من بودم و خیلی منقلب شدم، اومدم پای پیانو. ناخودآگاه اون پیانو رو من هنوز دارم، یعنی اون پیانو صاحب آثار بسیاریه، هنوز با اون پیانو دارم موسیقی هم میسازم. من نشستم این موسیقی ساخته شد و باور کنید من خودم به جز انگشتام هیچ دخل و تصرفی نداشتم.
هم ابزاره بودید؟
آره ابزاره بودم و از یه جای میومد. توی این فاصله شاید دو ساعت کمتر شد، من زنگ زدم به آقای دلپاک، گفتم آقای دلپاک یه موسیقی ساختم میخوام بشنوید. وقتی پای پیانو براش اجرا کردم فقط سکوت کرده بود، فکرم قطع شده. گفتم آقای دلپاک پای تلفنی شما؟ گفت یک بار دیگه این موسیقی رو اجرا کن. حالا من نمیدونستم اصغر فرهادی کنار آقای دلپاک داره میشنوه، یعنی بعد از زمانی که من میام تو تا آقای فرهادی میره رو تراس استودیومون سیگار میکشه، خیلی عادت داشت بره اونجا، تعمدن ما رو با هم مواجه نکردن. این جزء خاطراتی که من میشه برای آقای فرهادی تعریف میکنم. و وقتی من این رو اجرا میکردم آقای فرهادی داشت میشنید، حالا منم بی خبر از همه جا
متفاجئم،
و گفت میتونی اینو برای من ضبط کنی؟ هیچ ادواتی تو خونه نداشتم اینو ضبط کنم اون موقع شب. زنگ زدم به آقای قمصری مصبا که همیشه میرفتم اون استودیو ضبط میکردم، خواب بود بیدارش کردم، گفتم مصبا ساعت تقریبا یک شب بود، گفتم مصبا باید بیام یه قطعه رو ضبط کنم. گفت آقا من خواب بودم، سابقه نداشت من ایشون از خواب بیدار کنم بگم میخوام بیام قطعه ضبط کنم، گفتم مصبا باید بیام این رو ضبط کنم. رفتم اونجا و پای پیانو ما این رو ضبط کردیم. زنگ زدم آقای دلپاک، آقای دلپاک بیدارید گاره؟ گفتم یه قطعه ضبط، همون قطعه رو ضبط کردم. گفت میتونی بیای استودیو؟ گفتم آره. حالا دیگه شده بود ساعت 3 شب. همه این اتفاقات تو چند ساعت بیشتر نبود و رفتم گذاشتم روی فیلم و آقای دلپاک گفت بی‌نظیره، عجب موسیقی یه سطح. حالا من نمیدونستم قبل از من 10 تا آهنگساز اومده بودن اینجا، هی اینا رفتن قطعه ساختن و نشده، و باز من اینم نمیدونستم. من همین که داشتم رو فیلم هی میدیدم خودم هم متأثر بودم، دیدم یه لحظه یه کسی دیگه هم تو اتاقه. برگشتم دیدم آقای اصغر فرهادیه. اینشون چی کار میکنه تو اتاق؟ گفتم خب این حتما اومده اینجا کاری داشت، اومده ببینه ما داریم چی کار میکنیم. بعد گفت خیلی قطعه خوبیه ستار، مرسی. بعد گفتم آقای فرهادی خواهش میکنم، حالا ربطش نمیدونستم. آقای دلپاک گفت که این موسیقی فیلم جدایی نادر از سیمین ما شد و کارگردان آقای اصغر فرهادیه.
به 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 به.
اون قطعه تمام وجود من و تمام اتفاقات زندگی من در اون قطعه است. یعنی از زمانی که من یادم هست چند ساله بودم، تیر و تار زندگیم رو یادم هست، و تا بدترین اتفاق زندگیم که آره
بشنویمش. آره. Thank you.
پنجشنبه به دنیا اومدم.
همه چیز میمیره به جز آن لحظه‌ای که زندگی میشه. داستان‌ها لحظه‌های زندگی هستن که زندگی شدن.
چچو داشت قرصای رنگ و رنگشو یکی پس از دیگری مینداخت بالا و میخندید و زیر لب آواز میخوند. ابراهیم زبی دو پیرمرد هم اتاقی در خانه سالمندان سراسیمه آمدند به اتاق آقچچو. آقچچو سرشو بلند کرد و قاه قاه خندید و گفت رفقا درسته که من 60 سال پیش قهوه خونه داشتم. در پیکرش باز بود میومدین و قدمتون رو سر چشم من میذاشتین و منم کیفور میشدم که 2000 درشیب پول در بیارم، ولی الان اینجا عینهو خونمه. در داره، پیکر داره، اینی اونی چیزی، مرض آلزایمر دارین درست، ولی آداب رفت آمد مگه از خاطر آدم میره؟ ابرام بی توجه به حرفای آقچچو گفت دلت خوش آقچچو، مادم ببرنت قزاق شی. چند وقتی رضا قزاق به زور اجبار داره ناجور سربازگیری میکنه، تو هم که از ازل سرت گرم نقالی بوده خدمتی نکردی، اومدن ببرن تا. زبی گفت بلند شو آقچچو، دیگه این قهوه خونه جای امنی نیست، قزاقها همه جا ریختن، اینه ها مور و ملخ. آقچچو خندید و آخرین قرص رنگیشو بالا انداخت و قلوب قلوب روش آب خورد. ابرام گفت هنناق بگیری آقچچو، میگم اومدن بگیرن ببرنت، سربازگیریه، اگه نری رضا قزاق به توپ میبندتت، اون وقت میخندی؟ آقچچو گفت اونا پسرامن، اومدن منو از سالمندان ببرن خونه. کدوم سربازگیری؟ زبیه گفت گیریم که راست بگی و ما توی خونه سالمندان باشیم، چطوره که دلت نیست با پسرات بری؟ یه چیزی بگو تو کتم بره. آقچچو گفت دلم نیست برم چون عمله دنیا نیستم. ابرام گفت یعنی که چی؟ آقچچو همونطور که عینکش رو حامی کرد تا پاک کنه گفت من خونم رو بخشیدم به پسرم که توی خونه آریه ننشینه، حالا حرف و حدیث پشت سرش زیاد شده، باز خاطر حرف و حدیث اومده منو ببره، ولی تو بمیری من عمله دنیا نیستم، دنیا نباس به من بگه چی درسته چی غلط، من باس به دنیا بگم. ابرام زبی مات و مبهوت حرفای آقچچو بودند. عاقبت ابرام گفت زبی اصرار نکن، اینا اگه به توپ هم ببندن با دل خوش روونگی